رو بشنویم و پیام‌های پرمهرتون رو دریافت کنیم. ساعت 6:30 صبح هست. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خداست. حیات خلوت و نگاهی به زندگی و آثار بزرگان و اهالی فرهنگ، ادب، هنر و علم سرزمینمون ایران.
نگهداری محصولات شیلاتی، تکنولوژی فرآورده‌های شیلاتی و شیمی غذاهای دریایی زمینه‌های علمی مورد علاقه دکتر مسعود رضایی است. حضور در لیست برترین پژوهشگران پر استناد جهان در سال 2018 و جزو 1% دانشمندان برتر جهان از جمله سوابق علمی اوست.
سلام فراوان جناب آقای دکتر مسعود رضایی و سپاس بسیار از اینکه باز با ما همکلام شدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان گرامیتون سلام دارم.
جناب آقای دکتر رضایی اگر موافق باشید با هم برگردیم به سالیان گذشته.
خواهش میکنم.
در سال 1349 در استان مازندران در روستای زنگی کلا دیده به جهان گشودند در خانواده‌ای کشاورز.
در روستای زنگی کلای شهرستان محمود آباد به دنیا اومدم. دوران ابتدایی رو به شکل مشترک در واقع در شهرستان آمل و در محل تولدم ادامه تحصیل دادم.
بله.
خدمت شما عرض کنم که دوران راهنمایی رو در بازی که از محله‌های همجوار روستایمون و دوباره بخشیش رو در روستای خودمون ادامه تحصیل دادم. دوران دبیرستان رو 4 سال دو دبیرستان رو در شهرستان آمل دیگه به تحصیل اشتغال داشتم.
به نظرم میرسه که بد نیست یه قدری در مورد دوران کودکی پیش از مدرسه و تأثیر اون فضایی که زندگی میکردید در اونجا رو برامون بگید، خانواده و شرایط محیطیتون.
بله، مثل همه روستاهای شمال کشور در یکی از روستاهای زیبای استان مازندران و با طبیعت بسیار زیبا خوب گرفته بودیم و زندگی می کردیم.
بله.
حرفه پدر رو عرض کردم خدمت شما که کشاورزی بوده در مزارع شاریزاری و خب ما هم به طبیعتی که در واقع خانواده به این حرفه اشتغال داشتن ما هم این مزارع رو وارد می شدیم و در اون فضایی که بسیار هم زیبا و دوست داشتنی بود.
بله.
مشغول بودیم.
اون دوران غیر از اون بازی ها آیا به پدر کمک هم می کردید در امر کشاورزی؟
متاسفانه عرض خدمت شما که بنده در 8 سالگی از نعمت پدر محروم شدم، فرصت این که بتونم خدمت ایشون باشم رو نداشتم، ولی با مزارع کشاورزی به ارتباط نبودم. بعد از اون هم عرض خدمت شما علاوه بر تحصیلی که داشتم تو بحث مزارع کشاورزی هم سعی کردم که تجربی رو به دست بیارم.
از اونجایی که آقای دکتر رضایی در شالیزارها آب زیاد هست، همیشه این یکی از دغدغه ها بوده که اونجا آبزیانی هم زندگی می کردند. آیا این زندگی در اون محیط، دیدن اون آب، حالا بحث دریا خودش یک طرف، اما آیا اونجا هم تأثیری در انتخاب رشته بعدی شما داشته؟
خب این که طبیعت شمال، وجود رودخونه های بسیار مناسب، خوب، رودخونه حرازی که در واقع از شهر آمل میگذشت و همینطور رودخانه نهرها و رودخانه هایی که از شالیزارها عبور میکرد، وجود بسیار آب بندان های طبیعی که در استان وجود داشته، دیدن اون مناظر زیبا، آبزیانی که به هر تقدیر خود ما، دوستان ما به شکل تفنن و تفریحی اونو سید می کردیم و استفاده قرار می دادیم، بی تأثیر نبوده و اثرگذار بوده که سبب شده من هر چی که پیشتر می رفتم، به ویژه در ادامه تحصیلم در مقاطع ارشد و دکترا، بیشتر علاقمند شدم.
شما دوران تحصیل متوسطه رو در رشته علوم تجربی تحصیل کردین. دوران تحصیلات راهنمایی چطور شما رو به اون سمت هدایت کرد؟
والا صادقانه عرض کنم، من خب دوران راهنمایی که به سالا باید برای مقطع دبیرستان رشتمون رو مشخص میکردیم که بریم به سمت ریاضی یا بریم به سمت علوم تجربی، شاید به خاطر راهنمایی که خانواده داشتن و گفتن که اگر بری به سمت تجربی آینده در واقع بهتری رو برای شما رقم میزنه، ما وارد رشته علوم تجربی شدیم.
آیا به پزشکی هم میاندیشیدید اون موقع؟
من والا تمام علاقم به ریاضی بوده و به درس ریاضی بوده اینا، و این که جزء حالا هم از طول دوره به اصطلاح دبستان جزء شاگرده اول در واقع مدرسه بودیم و هم دوره راهنمایی شاگرد اول بودم 3 سالش که بوده، گفتن حالا که شما که درستون خوبه حتما برید به سمت علوم تجربی، و بیشتر خانواده علاقه داشتن که من برم به سمت پزشکی اینا.
بله.
منتها خب شرایط کنکور به گونه شده بود که برای ما رشته مهندسی منابع طبیعی رو که رشته شیلات هم جزو اولین گزینه‌های انتخاب من بوده رقم زد و وارد این وادی شد.
یعنی تصادفی پیش اومد که تو این رشته پذیرفته بشی؟ شما انتخاب کرده بودین ولی جزو رشته‌های با اولویتتون نبود یا؟
ببینید من هیچ شناختی از این رشته نداشتم. از رشته شیلات نداشتم. ولی خب با طبیعت ماهی و عرض خدمت شما آبزیان اینا که بیگانه نبودیم، در فضای زندگی میکردیم که همه اینا بودن، و موقعی که به من توصیه کردن که بین رشته‌های کشاورزی کدوم رشته رو انتخاب میکنی و نظرشون در تو شیلات چی هستش، گفتم که بسیار خوب اطلاعات ندارم ولی به نظر میرسه رشته جذابی باید باشه.
شما با این تفکر وارد دانشگاه شدید؟
بله، از خدمت شما مقطع کارشناسی رو در دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در شهرستان کرج که محل در واقع پردیسش اونجا هستش، آغاز به تحصیل کردم و همونطور که خدمتتون عرض کردم رشته‌ای که وارد شدم رشته شیلات و محیط زیست بوده.
بله.
و در سال 4 ادامه تحصیلمون گرایش شیلات انتخاب کردم. اساتید بسیار خوب و بنامی که هنوز هم با بسیاری از اونها در ارتباط هستیم و جا داره که از اونها به نیکی هم یاد بکنیم، اثرگذار بودن تو رشته‌ای که ما انتخاب می‌کردیم. زمینی که صنعت شیلات در اون 30 سال پیشی که من این رشته انتخاب کرده بودم جزو صنایع مهم کشور بوده که ارزاوری خیلی خوبی هم داشته.
بله.
تجارت صنعت شیلات، بحث ماهیان خاویاری و خود خاویار جزو صنایع بوده که شاید بعد از نفت و بعد از عرض خدمت شما عرض کنم که فرش جزو صنایع بوده که ارزاوری بسیار مناسبی داشته. صنعت شیلات نوپا بوده در همه جای کشور، به ویژه در شمال و جنوب در حال توسعه این رشته بودن و ما هم علاقمند که وارد در واقع رشته شیلات بشیم. ضمن این که عرض کردم با فضایی که در اون بزرگ شدم هم بی ارتباط نبود.
آقای دکتر رضایی، آیا اون موقع صحبتی از فراوری یا همون بحث حالا لاتینش پروسس در مورد آبزیان و ماهیان مطرح بود زمانی که شما انتخاب کردید این رشته رو برای مقطع کارشناسی ارشد یا هنوز مطرح نشده بود؟
واقعا بحث فراوری خیلی بیگانه بود، خیلی کم بهش پرداخته بودن. من نگاه میکردم میبینم ما تو بحث گوشت و بحث در واقع ماکیان و مرغ تو بحث غلات بسیاری از محصولات فراوری شده رو داریم، اما در حد دو واحد. و شاید احساس نیاز کردم و وارد این رشته شدم، رشته فراوری، و ادامه تحصیل دادم. و جالبه بدونید که
این رشته اون موقع به وجود اومده بود؟
نه، تو بحث پایان نامه هایی که ما انتخاب کردیم میتونستیم وارد در واقع موضوعاتی رو کار بکنیم که مرتبط باشه،
اما الان این رشته موجوده چون شما تدریس میکنید.
در مقطع دکترا که من با فوق لیسانس که جذب در واقع به عنوان کسی که خب دانشگاه تربیت مدرس، اولی که من رشته معلمی رو دوست داشتم، دانشگاه تربیت مدرس برای دانشگاه‌های سراسر کشور میومد در واقع تربیت مربی میکرد که با فوق لیسانس برن جذب بشن یا اگر شده دکترا. بنابراین وقتی وارد این رشته شدم، رشته در واقع شیلات و ادامهش پایان نامه تو بحث فراوری کار کردم، بسیار علاقه‌مند شدم و با خودم عهد کردم که من باید این رشته رو در کشور ایجاد بکنم. برای دکترا که هم دکترای داخل قبول شدم و هم دکترای خارج تصمیم گرفتم، جایی که محل کارم هست شرایط زندگی من به گونه‌ای بوده که ترجیح دادم همین ایران و همین تربیت مدرس ادامه تحصیل بدم، زمینه که اشتغال خودم رو داشتم و دنبال این بودیم. اولین بار دوره دکترا رو مجوز شد دانشگاه تربیت مدرس گرفت به کمک اساتید بسیار خوب دوره کارشناسیمون و همینطور دانشگاه تهران. ما تونستیم این رشته رو ایجاد بکنیم با کمک این اساتید، خودمون تو اون رشته کمک کردیم و این رشته شکل گرفت. بعدها در سال بعد از این که در واقع دکترامو گرفتم و همچنان که هیئت علمی بودم، در سال 1387 بعد از کلی در واقع عرض خدمت شما تلاش، اولین بار رشته فراوری در کشور ایجاد شده که الحمدلله الان در بسیاری از دانشگاه‌های کشاورزی کشور این رشته در دایر هست.
و شما به عنوان یکی از بنیانگذاران این رشته و دانش عملا مطرح هستید آقای دکتر رضایی.
اگر اغراق نباشه شاید یکی از مؤثرترین کسی که دنبال این رشته. اولین بار هم در تربیت مدرس اتفاق افتاد که بسیاری از دانشجویان عزیز ما که تو همین رشته از ما خدمتشون بودیم و از به اصطلاح دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شدن، اومدن این رشته رو در سایر دانشگاه ها هم چیکار کردن، دایر شد.
شنیدیم علاقمندی های دکتر مسعود رضایی رو به فراورده های آبزیان و فناوری های نوین و نگهداری محصولات شیلاتی و رزومه ای از این استاد بزرگوار رو شنیدیم. حالا میخواییم وارد خانه دکتر مسعود رضایی بشیم و گپی بزنیم با همسرشون خانم شهلا علیپور تا از ویژگی های رفتاری و شخصیتی این استاد بزرگوار بیشتر بشنویم.
حیات خلوت.
سلام، روزتون بخیر خانم علیپور.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکریم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین. می‌خوایم بشنویم از ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی آقای دکتر در منزل که بزرگترین و بارزترین ویژگی اخلاقی ایشون در منزل چیه و اون روابطی که از آقای دکتر رضایی در منزل شاهد هستین رو برای ما هم بازگو کنید لطفاً.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. عرض حضور شما که آقای دکتر علاوه بر مشغله علمی و درگیری کاری زیادی که دارن، فرد بسیار مسئولیت پذیری هستن نسبت به خانواده. نهایت همکاری رو با بنده تو تربیت و آموزش بچه ها دارن. یکی از خصیصه های بارزی ایشون اگه من بخوام خدمتون بگم از شنوندگان عزیز، در واقع مهربانی ایشونه که بیشتر اوقات سعی میکنن وقتشون رو با خانواده داشته باشن. اگه قرار باشه تفریحی یا ورزشی تو برنامه روزانشون باشه، سعی میکنن که حالا در طول هفته که فرصت زیاد نمیکنن، آخر هفته سعی میکنن که حتما این تفریح یا ورزش رو با بچه ها و با خانواده باشن. با توجه به مشغله کاری که بنده خودم هم دارم، نهایت همکاری رو با منم دارن که به شغل و حرفه منم آسیبی وارد نشه. خیلی هم تو زمینه کاری مشوق و راهنمای من بودن از اول زندگی. البته ایشون برای همه بستگان ما سعی کردن که وقت بذارن، انرژی بذارن، چه حالا تو تحصیل چه در انتخاب رشته و خلاصه همه مسائلی که وجود داره. در زمینه تربیت بچه ها بهترین راهنما و مشاور تو زمینه درسی برای دخترای من ایشون بودن. خیلی توی کنترل در واقع استرسشون، حالا موقع کنکور که دخترم کنکور داشت 3 سال قبل، خیلی کمکشون کردن. کلن اگه بخوام خدمتون عرض کنم، تو زندگی مشترک ما یه درک متقابلی وجود داره که در واقع سعی میکنن که غیر از کارهای علمی که انجام میدن یه تای میرم جدا برای وقت گذروندن با خانواده داشته باشن، که این برای من و بچه ها خیلی ارزشمنده.
بسیار عالی. خانم علی‌پور، ممکن از نحوه آشناییتون با آقای دکتر برامون بگید؟
از نحوه آشنایی چشم، عرض حضور شما که ما جفتمون توی دانشگاه بودیم.
بله.
و من البته دبیری میخوندم، آقای دکتر مهندسی شیلات، دانشکدهشون با دانشکده ما متفاوت بودن ولی توی یه شهر بودیم.
درست.
خلاصه قسمت شد و بله.
خمنی‌پور، توقعات شما بنابراین از انتخاب این همسر و به هر حال زندگی مشترک برآورده شده حتما، درسته؟
بله 100%.
تأثیری که آقای دکتر از علاقمندیشون به ماهی ها و آبزیان گرفتن در منزل چطوره؟ آیا توی نحوه طبخ غذا یا مصرف مواد غذایی شما تأثیر گذاشته؟
بله خیلی زیاد. با توجه به در واقع محل سکونت ما که تو شمال هستیم و بیشتر فصول سال به ماهی تازه دسترسی داریم، حتما هفته 2 الی 3 بار تو برنامه غذایی خانواده حتما ماهی وجود داره و سعی میکنیم که در پخت ماهی دیگه از حداقل چربی استفاده بشه، بیشتر حالت بخار پزه و یه سری در واقع کنسروایی که فرآورده های دریایی هستش، اینم تو برنامه غذایی به صورت میان وعده حتما ما در منزل استفاده میکنیم. یعنی میتونم بگم که تقریبا 50% تغذیه خانواده رو فرآورده های دریاییه. شاید قبلا مثلا گوشت یا مرغ بیشتر تو سبد غذایی ما بود، ولی الان چند وقتی هستش که بیشتر از فرآورده های دریایی، چند سالی میشه که بیشتر از فرآورده های دریایی استفاده میکنیم.
خیلی خوب. خمنی‌پور، از تفاوت هاتون هم برامون بگید. آیا بوده موردی که تفاوت سلیقه باشه یا اختلاف نظر از نظر اخلاقی و اون وجه تفاوت ها رو شما چطور تعادلش رو حفظ میکنید توی منزل که باعث بشه که زندگی پر آرامش باشه؟
خب مسلماً اختلاف نظر و سلیقه وجود خواهد داشت، ولی از اونجایی که حالا من از اول زندگی نظرات ایشون بر من خیلی مهم بودن و میدونستم که نظراتی که میدن بسیار منطقی و درسته. تقریبا میتونم بگم اصول زندگیم رو روی این گذاشتم که نظر خودم رو میدم، ولی خیلی برام مهمه که از راهنمایی و نظراتیشون استفاده کنم و با توجه به این که تو خیلی از مراحل زندگی نظریشون در نهایت ما رو به نتیجه مطلوب و درست رسون، سعی میکنم که بیشتر از راهنمایی ایشون استفاده کنم. به اون صورت اختلاف نظر یا سلیقه تو زندگی مشترک ما وجود نداره.
چه موردی براشون خیلی مهمه رعایت بشه در منزل؟
بیشتر تربیت بچه ها. بسیار براشون تربیت بچه ها خیلی مهمه و در واقع این مسئولیت بزرگو بیشتر به من سپردن، چون در واقع دو تا دختر دارم، بیشتر مسئولیت بچه ها رو به من سپردن و منم حتما از راهنماییشون استفاده میکنم و همونطور که خدمتون گفتم در این زمینه بسیار حساسن. بله. و تاکید دارن رو تربیت درست.
آی دکتر، اوقات فراغتشون رو در منزل بیشتر به چه مسائلی میپردازن؟
یک لحظه من صداتون رو نداشتم.
اوقات فراغت رو عرض کردم که در منزل بیشتر به چه کارهایی مشغول میشن؟
عرض حضور شما که اوقات فراغت که زیاد ندارن، خیلی مشغله کاریشون زیاده، ولی آخر هفته حالا اگه فرصت بشه بیشتر به شکل ورزش یا به شکل دوچرخه سواری، پیاده روی، این تفریحات ما با بچه ها خواهیم داشت.
شما هم همراهی میکنید؟
بله بله،
بسیار
خیلی علاقمند به ورزشن، بنده هم همینطور.
بسیار عالی، انشالله که همیشه سلامت و پایدار باشید. متشکریم از همراهیتون.
ممنونم.
اگه به نظرتون نکته ی حرفی باقی مونده تمایل دارید ما میتونیم بشنویم، یا اگه مثلا صحبتی میخواین با آقای دکتر داشته باشید یا پیامی داشته باشید کلمه آخرتون.
از اینجا میخواستم ازشون تشکر کنم به خاطر تمام محبت ها و زحماتشون تو این چند سال زندگی مشترکمون و براشون آرزوی سلامتی کنم. از شما هم خیلی ممنونم.
متشکریم خانم، روز خوبی داشته باشید.
همینطور شما. خدا
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا، تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره، تمام کهکشان نشان است تو
دکتر مسعود رضایی، استاد تمام رشته شیلات فراوری آبزیان هستند، از دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس و البته از 1% دانشمندان برتر جهان که بیشترین استناد به مقالات علمی اونها شده و این افتخار آفرینی رو برای سرزمینمون بیشون به وجود آوردند و بسیار خرسندیم که با ایشون هم کلام میشیم. آی دکتر رضایی، شما از ادویه هایی هم که مرسوم هست و ما به راحتی هممون در اختیار داریم در آشپزخانه ها استفاده میکنیم، از اونها هم غافل نبوده اید و ظاهرا در این زمینه هم اختراعات و پژوهش هایی ثبت شده و انجام شده توسط شما و همکارانتون، دارچین، زردچوبه و سایر ادویه ها یا عصاره هایی که از اونها میشده گرفت، اونها چه بودند؟ ظاهرا خیلی هم پر سر و صدا بودند.
بله، خدمتتون عرض کنم بسیاری از این مواردی که از اتلی اشاره فرمودید، از جمله دارچین، آویشن، زردچوبه، اینا حاوی یه سری ترکیباتی هستند که خاصیت ضد میکروبی و خاصیت ضد اکسیداسیونی دارن، یعنی بله، باعث میشن که ماندگاری مواد غذاییمون رو افزایش بدن. با توجه به اینکه ماهی جزء مواد غذایی است بسیار فسادپذیر، خیلی سریع فاسد بله میشه، بنابراین نیاز هستش که ما در هنگام نگهداری بیایم یه سری ترکیبات طبیعی که در واقع فود گرید هستن، یعنی میشه به عنوان غذا مصرف کرد، از اونها استفاده بکنیم. اومدیم از این ترکیبات استفاده کردیم، اینا رو هم اسانسش استفاده کردیم، هم عصارهشون استفاده کردیم، چه به شکل فردی و تنها و چه به شکل ترکیب با بسته‌بندی های مواد غذایی. و اون مطلبی هم که حضرت علی اشاره فرمودید که بسیارم بهش سایت شده، جز به همین اسانسایی بوده که ما تونستیم از دارچین استخراج بکنیم، بیاییم به یک فیلم و به یک بسته‌بندی زیست تخریب پذیر اضافه بکنیم که اون مقالش هم چاپ شده و یکی از پر استنادترین مقاله‌ای هستش که هنوز هم در دنیا داره بهش در واقع سایت میکنه. شاید اولین موردی هم بوده که اومدیم از اسانس دارچین و از خدمت شما با بسته‌بندی مربوط به ژلاتین توی نگهداری فیله ماهی قزل‌آلا استفاده کردیم و از همون سال تا حالا، از سال 2010 تا حالا، هی مرتب داره این مقاله بهش استناد میشه و در دنیا در استفاده میشه.
این عبارت سایت که به کار میبرند آقای دکتر رضایی، در واقع منظورشون همون استنادی است که به مقالاتشون میشه. بله، ایشون جزو 1% دانشمندان برتری هستند که در زمینه شیلات و به ویژه فراوری محصولات مربوط به آبزیان از کشورمون ایران مقالاتشون مورد استناد قرار گرفته. آقای دکتر، اگر قرار باشه در این برنامه چکیده ای از زبان شما بشنویم، مهمترینش چه هست؟
توصیه به مصرف آبزیان به عنوان یک غذای سالم.
بسیار سپاسگزارم از شما. با کمال افتخار گفتگو کردم با جناب دکتر مسعود رضایی، استاد تمام رشته شیلات فراوری آبزیان از دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس و البته جزو 1% دانشمندان برتر پر استناد جهان از کشورمون ایران.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم، امروز شنبه 5 مهر ماه 1399 خورشیدی است و امروز سال روز شکست حصر آبادان در عملیات سامن الائمه است. به پاس 8 دفاع جانانه از مرزهای عینی و معنویمان، هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. هفته دفاع مقدس بر فرزندان گرامی شهدا و تمامی ادامه دهندگان راه آن ارواح طیبه و پاک گرامی باد. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. از اینکه همراه ما هستید، شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه‌ها همراه ما باشید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. 162